بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، بنده ابوالحسن کیخا هستم و تحصیلاتم رشته آمار هست. در مرکز آمار ایران فعالیت میکنم و موضوع حکمرانی داده و حکمرانی داده محور رو خدمتتون قرار ارائه کنم و در واقع حکمرانی داده محور با رویکرد قرآنی. همونطور که مستحضر هستید، موضوع در واقع توی کشور ما موضوع بسیار مهمی است و خب در واقع موضوعات مختلفی هم مطرح میشه. خب خود موضوع حکمرانی موضوع خاص خودش هست. قاعدتا سلسله جلساتی تو حوزه حکمرانی در قرآن و حالا تطبیق حکمرانی در قرآن مطرح شده، منتها با کانسپت داده خدمتون هستم و میخوام که این تطبیق قرآنی رو با موضوع داده خدمتون عرض بکنم. من ابتدای قصه که خدمتون ارائه شده آیه ای از قرآن رو خدمتون تلاوت خواهم کرد و در حین اسلاید هایی که خدمتون ارائه میدم که قطعا موضوع حکمرانی و موضوع داده و خواهیم رسید به تعریفی از حکمرانی داده و حالا موضوع داده محور بودن و در واقع تطبیق و نگاهش نسبت به مدیریت داده به چه شکل هست و خود مدیریت داده به چه نوعی توی سازمان ها ارائه میشه و نگاه میشه بهش خدمتون عرض خواهم کرد. در انتها تطبیق هایی از آیات قرآن رو خدمتتون خواهم گفت، چالش هایی از موضوع حکمرانی داده رو خواهم گفت و سعی میکنم که تو موضوع یعنی چالش های مطرح در حوزه حکمرانی داده انطباقی بدیم به قرآن و ببینیم قرآن برای ما چه دستاوردی دارد و چه نمایی تو این زمینه به ما میده. ابتدا من به آیه 12 سوره یاسین مراجعه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. ما مردگان را باز زنده میگردانیم و کردار گذشته و وجودی آیندهشان همه را ثبت خواهیم کرد و در لوح محفوظ و روشن خدا همه چیز را به شماره آوردیم. هم موضوع شماره در واقع اعمال انسان، آثار وجودی که انسان از اعمال و کردارش داشته مطرحه و هم یک موضوع بسیار مهم بحث جمع‌آوری این دیتاست، یعنی ثبت دیتا موضوع گدرین که لاهن در موضوع حکمرانی داده مطرحه و جزو اصطلاحات بسیار مهم توی حوزه فناوری های آیتی در زمینه گردآوری داده از سامانه های مختلفی است که توی سازمان ها وجود داره، یک موضوع بسیار مهمه. اینجا این موضوع بسیار در سطح بالایی مطرح شده، یعنی شما میبینید که خداوند متعال آثار وجودی گندهش همه را سرمایه بر این که یک سری اعمال در نیات و ضبط میشه و اعمال جمع‌آوری این اعمال که به هر فرد ربط پیدا میکنه و بعدا اون جامعه رو میسازه مطرح شده، موضوع بسیار مهمی تحت این که حالا وقتی ما این اعمال رو ثبت کردیم چجوری آینده این اعمال و آثاری که قرار اتفاق بیفته ثبت میشه و اینها چجوری در واقع بازطراحی ارائه میشه. من اینجا چند تا مورد آوردم در زمینه عبارات با معنای شمارشی در قرآن، اعداد در قرآن و ویژگی های شمارشی قرآن. یعنی حالا با موضوع ویژگی شمارشی قرآن، تعداد آیات، سوره ها، حروف، معنایی که این در واقع ویژگی های شمارشی در قرآن داره، معنایی که خود در واقع ترتیب و موالات سوره ها یا آیات در کنار همدیگر داره یا حروفی که این آیات رو تشکیل میده داره، خود اعدادی که در قرآن اومده، تاریخی که در قرآن اومده، حتی تعداد بعضی از موارد، مثلا تعداد روزهایی که در واقع تولید، در واقع خدا یک عملی اتفاق میفته در آفرینش، خداوند متعال قرآن این تعداد رو بهش اشاره میکنه. شاید یه غرض مهمی از این تعداد استنباط میشه. مثلا فرض بفرمایید که فی ستت ایام، یعنی آسمان ها رو خلق کردیم در شش روز. حالا خود این که حالا چرا این عدد اتفاق میفته و این عدد نشانگر چیست یه موضوعه، و اینکه حالا این اعداد در همدیگر چه معنایی پیدا میکنه و حالا عباراتی که با معنای شمارشی در قرآن ده و نشون میده که خداوند برای محاسبه اعمال یک سری سازوکار داره، مثل همین احساس. حالا فرای اینکه شمارش یا دقت رو شمارش رو میرسونه، دقت در شمارش رو هم میرسونه. یا مثلا همین واژه حسب محاسبه، یعنی یک سری محاسبات، دههای محاسباتی وجود داره که علاوه اینکه خب یه چیزی ثبت میشه، یک اتفاق بالاتری هم روی اون اتفاق میفته. یعنی به عنوان مثال ما توی حوزه داده، چالش های حوزه داده و حالا موضوعات حوزه داده داریم که ما ابتداءً به واسطه اینکه یا خدمتی ارائه میکنیم دیتای جمع‌آوری میکنیم، یا اینکه نه سازوکارهایی برای جمع‌آوری دیتا پیاده سازی میکنیم، مثلا پرسشنامه رو مطرح میکنیم و از طریق اون دیتایی رو میگیریم، به این واسطه ما داده رو در واقع جمع‌آوری میکنیم. حالا نگاه ما به این داده چیست و چجوری اون رو در واقع پالایش میکنیم، پاکسازی میکنیم، تا در آخر به معنی در واقع پردازه گزارش میرسه یا همون بی آی در واقع، تمام اینها توی روند محاسباتی که رو داده انجام میدیم، که این معانی که در قرآن معنای شمارش اومده، معنی براتری از شمارش رو هم داره. یعنی سر شمارش یک تعداد خاص در یک کانسپت خاص نیست، در حوزه های مختلف شمارش به گونه ای مطرح میشه که لایه بی آر استراحاً این شمارش اتفاق میفته. یعنی ما میبینید که در آیاتی از قرآن اشاره میکنه که ما تمامی این در واقع مشاهداتش رو طوری به شما ارائه میدهیم که شما کاملا اون رو میپذیرید. پس این خودش یک فرایند جمع‌آوری تا پاکستان تحلیل و پردازش و استفادهایی که در واقع بخواهم رو ارائه بدم و گزارش بدم به طوری که شنونده اون رو قبول کنه. خب من اینجا به عنوان مثال، حالا صرفا مثالی رو خدمتتون میگم که خب خیلی هم بولد، خیلی هم موضوع بحث در موضوع دیتا در قرآنه، که ما باید بپذیریم که بعضی از این شمارش هایی که در قرآن اومده یا اعداد در قرآن اومده سندی بر حقانیت خود قرآن هم هست. مثلا همین موضوع عدد 19 در قرآن که آقای دکتر رشاد خلیفه این رو مطرح میکنه با این الهام گرفتن از آیه 11 تا 31 مدثر، که تو این آیه 11 تا 31 سوره مدثر خداوند متعال مواردی رو مطرح میکنه از بدعهدی و نافرمانی عده‌ای که این افراد در اوج مثلا نعماتی که خداوند بهشون داده نافرمانی میکنن و قرآن رو به حد که حرمت میکنن به قرآن و اون رو سحر آشکاری مینامند، بعد برمیشماره و در واقع آیه 31 این موضوع رو، فکر میکنم آیه 30 این موضوع رو مطرح میکنه که ما در واقع شما رو توی 12 میدیم و 19 نگهبان برای شما میذاریم. حالا بگذاریم از این که 19 تا نگهبان یا 19 تا مأمور به چه مواردی اطلاق میشه و حالا مأمورن یا فرشتن یا دیگری، این 19 نفر، این عدد 19 خیلی موارد در واقع مهمی رو شامل میشه. کما اینکه شما میبینید توی اسلایدی که من خدمتتون گفتم، قرآن مجید خودش 114 سوره که این عدد به 19 قابل تقسیمه. ایشون یه در بدن از تمام اجزای قرآن اتصال داره، از اون مواردی که اینجا مطرح شده، یعنی اولین سوره ای که نازل شده سوره علق شمارش 96، 19 سوره از آخر قرآن، خود سوره علق 19 داره. من صدای بنده رو دارید؟ من یک پیام دریافت کردم که ظاهرا قطع شده صدا.
استاد صدا شما رو داریم، مشکل نداره، یکم قطع و وصل میشه ولی صدا خوبه.
ببخشید. و خب سوره باز روی همین بلغ 285 تا حرف داره که باز بر عدد 19 بخش پذیره. پنج آیه اولی که از خلق ابتداعا بر پیغمبر نازل شد خودش شامل 19 کلمه است و این قبیل در واقع انطباق‌های قرآنی که شاید آقای رشاد خلیفه به دنبال این بود که از این عدد 19 الهامی بگیره که اعدادی که توی قرآن آمدند و نسبت این اعداد و شرایط وجودی شاید کلماتی که در قرآن اومده، شاید عباراتی که در قرآن اومده، در واقع بشارت‌هایی که در قرآن اومده، اینها همه در واقع با یک شرایطی به وجود اومده، با یک نظمی اتفاق افتاده که این نظم در سرتاسر قرآن موجوده و خب خودش یک سند بر این که این قرآن قابل تحریف نیست، این قرآن قرآنی است که در واقع وحیه و از بشر عادی ساخته نیست، شبیه اون رو آوردن و خب کار بسیار ارزشمندیه. از این جهت که خدمتون عرض کردم که حقانیت قرآن رو میرسونه. من سعی کردم توی این اسلاید واقع نگاه قرآنی رو به موضوع دیتا مطرح بکنم و خب از اسلاید پردازم به موضوع بحث خودمون. من اینجا جا داره که خدمتون عرض بکنم که بنده مدتیست که توی حوزه داده فعالیت میکنم، از مراکز اندیشه از جمله اندیشکده حنان کار موضوع حکمرانی داده رو شروع کردم و خب در این مسیر خود مرکز آمار ایران که بنده شاغل اونجا هستم و جاهای مختلف من مشاور در حوزه دیتا در خدمتشون بودم، از جمله بانک صادرات ایران، کمک بسیار زیادی به بلوغ این موضوع کردند که در گام ابتداییش مفاهیم و اصطلاحات اولیه این موضوع رو خدمتون عرض میکنم و موضوع میتواند مورد اقبال شما قرار بگیره، از این جهت که موضوعات دیگه در کنار
من صحبت آقای دکتر کیخو رو قطع میکنم. آیا میانه این بحثا میشه سوالی مطرح کرد یا بذاریم آخر دست؟
جناب استاد آقای دکتر اگر آخر به پرسید فکر کنم مناسب تر باشه. سلام میدونم،
من فکر میکنم مسیر بحث داره یه مقداری به یه جایی میره که از نظر منطقی و عقلایی شاید مسائل قرآنی رو تحت شعاع قرار بده. نمیدونم آقای دکتر کیخا هدفش از این اسلاید و عدد 19 نهایتاً چه نتیجه گیری میخواد بکنه. اگر این نتیجه گیری شو به ما بگه، من فکر میکنم این مسیر روشن باشه. باش میکنم به جایی بحث تو چرا اشکال کرد.
درست، شما سعی شده ما آخر فکرم سوالات رو در آخر بپرسیم.
من واقف هستم به این موضوع. بله بله تشکر
می‌کنم. ما استفاده می‌کنیم از
دوستان. من درسته، من لازمه که عرض کنم خدمتتون که صرفاً این اسلاید ابتدایی گریز بود بر در واقع نشانه‌ها و نمادهایی که از اعداد و در واقع داده در قرآن مطرحه، که البته حوزه بسیار وسیعی در قرآن، چیزی که خدمتتون عرض کردم، مثالی که از عدد 19 عرض کردم، بنده میپذیرم که موضوعات خاصی توی عدد 19 نهفته است و خب غرض بنده از این که این عدد رو مطرح کردم صرف این عدد 19 نبوده، یک مثال تطبیقی بر قرآن بوده. نتیجم که صرف عددی که در قرآن وجود نشانه هایی از اینه که ما اگر بخوایم عددی با قرآن مواجه بشویم، یک انضباط شمارشی و اعدادی هم در قرآن قابل فهم هست که میشه از اونها استنباط هایی کرد. حالا این استنباط ها چه جهتی قرار اتفاق بیفته و چه چیزی رو مشخص کنه، این مطابق پژوهشی که اتفاق میفته. منتها خدمتون عرض کردم که این خود این نظم شمارشی در قرآن یک اتفاق خاصی است که شما توی خیلی از نوشته ها مکتوبات نخواهید دید. شاید مثلا توی تورات، انجیل و سایر اینها به این صورت نباشه، نه اینکه نباشه. و غرض بنده اینه که این خودش نگاه به این موضوع و استفاده از این موضوع یک درک خاص طلبه، که حالا بعضی ها ممکنه اینو مصادره کنن به شرایط خاصی. ما اصلا دنبال نیستیم که این عدد 19 چیه، یعنی روی عدد 19 کاری نداره. مبنای اینه که اگه بخوایم قرآن رو هم بر اساس اعداد و در داده بکنیم، خودش یک اعجازی خواهد داشت، خودش یک قابلیت هایی خواهد داشت که در سایر در واقع نوشته ها نخواهیم. بنده میپردازم به موضوع بحث اصلی خودم که من توش از آیات و در واقع قرآن هم استفاده بکنم، منتها این یه بحث خیلی در واقع گسترده است که توی دنیا داره اتفاق میفته و در کشور ما هم موارد متعددی از این موضوع رو میبینیم. در واقع هم مجلس شورای اسلامی جدیداً یک قانونی وضع کردن، هم قوانین مختلفی تو حوزه داده، ما از قانون انتشار آزاد که در واقع متعلق وزارت ارشاد گرفته تا همین قانون یک پارچه داده و اطلاعات ملی که اخیراً در مجلس در واقع به تصویب رسید که موضوع یعنی در واقع ناظر بر تبادل داده بین دستگاه‌های دولتی است. توی ماده 4 این قانون داده رو متعلق به جمهوری، داده رو متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میدونه و خب غرضش بیشتر تبادل داده بین دستگاه‌های حاکمیتی است و خب یکی از چالش‌های مهم حوزه داده هم همین بحث تبادل. خواستم خدمتتون بگم که این موضوع خیلی موضوع مهمی است، موضوع حکمرانی داده، از حالا بحث تطبیق قوانین در کشور گرفته تا سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی این موضوع داده رو به شدت دارن در موردش صحبت کنن. ما خدمتتون عرض کردم به تعریفی از حکمرانی، بعداً در مورد داده، بعداً به تعریفی مورد حکمرانی داده خواهیم پرداخت، تناسب حکمرانی داده یعنی دیتا گاورننس و دیتا دریون رو خواهیم گفت و خب انتباهات قرآنیش رو هم مطرح می‌کنیم و مثال‌هایی در این زمینه می‌زنیم. خب خیلی حرفی در مورد حکمرانی در این در واقع جلسه نخواهم داشت، کما اینکه این جلسه جلسه حکمرانی در قرآن بوده، سلسله جلساتی در این زمینه وجود داشته. خیلی موضوع حکمرانی با دقت بیشتر و ناظر بر موضوع حالا گفتارهای در واقع خاص خودش رو داشته بحث شده. ما حالا چون تو زمینه فنی و داده هستیم، مهمون بود که اگر بخوایم تعریفی از حکمرانی داده داشته باشیم، ابتدا یه تعریفی از حکمرانی بکنیم، بعد چرخه حیات داده و موضوعاتی که در داده مطرحه و بعدا برسیم به اینکه حکمرانی داده چی میخواد بگی و چی هست. صرفا به همین این موضوع رو آوردم خدمتتون که در زبان فارسی گاورننس معادل حکمرانی، ولایت، حکمروایی، زمامداری، تدبیر امور، راهبری و فرمانروایی و خب از دو واژه حکم و راندن قاعدتا تشکیل میشه به معنای فرمان بردن و فرمانی رو اجرا کردن. که حکمرانی فرایند قاعده‌داری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع منظور دستیابی به هدف مشترک برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب ارزش‌ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است. این خب اطلاق میشه به خود حکمرانی. حکمرانی ما کارکردهای مختلفی در حوزه حکمرانی خواهیم داشت که از جمله سیاست‌گذاری، تنظیمگری و تسهیلگری. همونطور که می‌دونید خب در واقع دولت خودش رو هم به عنوان یک سیاست‌گذار تو این زمینه می‌بینه، بایدها و نبایدهایی که پیش روی جامعه است رو تعیین بکنه، هم به عنوان تنظیمگری می‌بینه. در واقع دولت خودش رو یک رگولاتور بخش خصوصی می‌دونه، مداخلات حاکمیتی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، و به عنوان یک تسهیلگر که زیرساخت‌های مناسب رو برای در واقع بخش خصوصی هم بکنه تا بسترهای مطلوب اقتصادی رو به وجود بیارن. حالا با کانسپت اقتصاد که الان ما خیلی هم مواجه هستیم باهاش خدمتون عرض کردم. خب حکمرانی در واقع به صور مختلف مطرح میشه، حکمرانی عمومی، حکمرانی خصوصی، که هر کدوم از اینها تعاریف خودشو داره. حکمرانی جهانی، غیر انتفاعی، شرکتی، مشارکتی، چند سطحی، تنظیمی، مشترک و فراحکمرانی. مدل های حکمرانی هم تو که ببینید حکمرانی خوب، حکمرانی سالم و متعالی است که گود گاورننس جز به معروف ترین این مدل های حکمرانی در واقع این موضوع رو مطرح نه که اگر شما هر مورد متعالی رو در حکمرانی ایجاد بکنید، هر بستر مناسبی رو در حکمرانی ایجاد بکنید که ساز و کارهای خوبی در زمینه حکمرانی ایجاد میکنه و اون حکمرانی رو حکمرانی متعاون کنه، خب این خودش یک حکمرانی خوب محسوب میشه. یعنی یک ویژگی مازادی توی حکمرانی ایجاد بکنیم که در واقع ازش موارد مطلوب ثابت. سبک‌های حکمرانی مختلف وجود داره، مثل بازاری، شبکی و سلسله مراتبی، که بنده خیلی تو موضوع حکمرانی خدمتون عرض کردم که توقف نمی‌کنم، یک در واقع گریزی بود. ما بیشتر روی حوزه داده خواهیم پرداخت تا بتونیم حکمرانی داده رو بیشتر توضیح بدیم.
آقای دکتر ببخشید من فرمایش شما رو مجدداً تکرار می‌کنم. اگر تو اسلاید قبلیتون یه بار دیگه برگردی به من بگید کدام یکی از این مدل‌ها رو شما تو قرآن استخراج کردید؟ هم سبکش و هم مدلش.
ببینید من صحبتم ناظر بر معرفی یک مدل، یعنی معرفی
متاسفانه مدل غربیه. این مدلیه که مبنا و ورژن ها و رفرنس های این، من این مقاله رو قبلا دیدم، اما مدلی که شما بیس بر پایه گفتارتون گذاشتی مبتنی بر نظریات اسلامی نیست. به نظرم میرسه در هم مدل ما یه روش اختصاصی رو در اسلام داریم برای حکمرانی که تو این جمع باید دقیقا مشخص بشه کدامه و کدام ویژگی رو داره، و در مورد سبک ها هم سبک های اسلامی این ستا نیست، هیچ کدوم از این ستا جز سبک های حکمرانی اسلامی نیست. بنابراین اگر مثلا پایه گفتارتون رو بر مبنای این اسلاید بذارید به نظرم میزنسه حکمرانی دادتون رو از اینجا به بعد که دارید میرید مبنا و رفرنس تعارفتون مبتنی بر رفرنس های غربیه، مگر اینی که شما اصلاح بکنید بگید من مدل و سبکی و حتی اون تعریفی که دارم این تعریف از قرآن استفاده شده یا از روایات استفاده شده و یا مدلی که در سبک و اون مواردی که مطرح کردید دارید این رو قرآن با این روایات و با این آیات و با این استنادات تایید.
درست. حالا من خدمتون عرض میکنم چیزی که من ارائه بدم، خدمتون گفتم که حکم را تعاریف مختلفی داره، استنباط مختلفی ازش میشه. بنده میخوام ناظر بر داده حکمرانی رو تعریف بکنم. بله، این مواردی که شما میفرمایید که حکمرانی در قرآن و احادیث و روایات معنی دیگری داره، سبکای دیگری داره رو شما میتونید خب اونو ارائه بدین، یعنی من مثلا مشکلی نسبت به اون ندارم. شما اجازه بفرمایید ما موضوع رو تا انتها بریم، بعد شما بگید که مثلا حکمرانی داده ذیل اون موضوع ناظر بر اون موضوعی که شما میفرمایید سبک‌های مختلفی در قرآن داره چه تعبیری ازش میشه. اجازه بدید من طرح بحث بکنم، بعد شما هر کد که در خصوصا در نتایجی که من میخوام از موضوع حکمرانی بگیرم نظری داشتی به منده بفرمایید که قرآن در موردش چی میگه، احادیث چی میگه و روایات چی میگه. استفاده میکنم اتفاقا.
خواهش میکنم. من قبلا اینکه ارائه‌ای رو تو همون مرکز در ارتباط با حکمرانی پلتفرمی یا سکوها و حکمرانی روستایی مطرح کردم، اونجا مثلا تو سبکایی که حکمرانی که اسلام میگه مدل حکمرانیش اصلا یه جور دیگه تعریف میکنه، هیچ کدوم از این ستا نیست.
حالا من صرفا اینجا مطالعه تطبیقی خدمتون ارائه دادم. الان اگه ملاحظه فرمودید اینجا هیچ جا نگفتم که قرآن
یه ذره زودتر از شما خدافظی کنم یه جلسه دیگه دارم.
انشالله در خدمتون هستم. من تا خوشحال میشم تا انتهای ارائه بنده رو میدیدیم تا حالا بهتر میافتاد، وگرنه بنده خدمتون هست. در نمت باشیم بزرگوار. خب ما موضوع حکمرانی رو خدمتون عرض کردیم و بپردازیم به موضوع خود دلیه که خیلی به نظرم جذابتر میشه و بحث ما از اینجا بیشتر به حکمرانی داده نزدیکتر میشه. خب واژه خود دیتا که معادل فارسی شما داده یا بعضن اطلاعات، داده ها، مفروضات و دانسته ها هستند که ما واقف هستیم که اطلاعاتی سطح بالاتری از داده است. یعنی در واقع ما دیتا داریم، اینفورمیشن داریم و نالج داریم که هر کدوم اتفاقات مختلف روی اون داده خامی که در میاریم داره. دیتا مفرد داده داتمه، یعنی خود دیتا جمعی از مفرد واژه داتمه و به معنی اطلاع، مأخذ و داده است. پس وقتی میگیم داده در واقع وقتی میگیم دیتا جمعی از تک تک ویژگی هایی است که خود داده تعلق میگیره. چون ما تو واژه پارسی وقتی میگیم داده اصطلاحا میگیم این مفرده، یعنی به یک شیء خاص تعلق پیدا کنه. در حالی که خود واژه دیتا که حالا ترجمهش میشه داده، جزئیات اون چیز مفرد رو هم در نظر میگیره. خواستم این مورد رو بگم. خب نمایش ذخیره شده اشیاء فیزیکی، چیزهای مجرد، ها، واقعیت ها، رویداد ها یا موجودیت های دیگر قابل مشاهده که در تصمیم گیری به کار میره، این در واقع NSI خودش تعریفی داره برای خود این واژه دیتا که اینجوری تعبیر میکنه از اون چیزهای مجرد یا رویداد هایی که میگه دیتا مفرد در واقع داتم هست، یعنی خود دیتا یه مفردی است که جمعش میشه داتم. خب یکی از مهمترین موضوع تو حوزه حکمرانی داده اینه که ما چرخه عمر داده رو بشناسیم، این چرخه حیات داده، که بعداً بپردازیم به اینکه مدیریت داده در سایه حکمرانی داده چه تعبیری داره. خب چرخه عمر داده از تولید شروع میشه، ذخیره سازی، یک پارچه سازی، تحلیل این داده و دستیابی به اون دانشی است که ما دنبالش خواهیم بود، که هر کدوم از این قطعا در واقع موضوعات خودش رو داره، چالش های خودش رو داره که باید به اون توجه کرد که ما در اسلاید های بعدی به اون خواهیم پرداخت. منتها خود واژه در واقع مدیریت داده، اصطلاح مدیریت داده برگرفته از خود مفهوم چرخه عمر داده است. یعنی ما اگر بخوایم این چرخه عمر داده رو مدیریت بکنیم، مواجه خواهیم شد با مدیریت داده، یعنی فرایند هضم، ذخیره سازی، سازماندهی، نگهداری داده ها یاد شده و جمع آوری شده توسط یک سازمان. خب این مهم هست، ما در اسلایدهای آینده خواهیم پرداخت به این که مدیریت داده الان در بستر سازمان ها در واقع مدیریت پایگاه های داده است. ما با توجه به این که به در واقع تعداد عظیمی از داده ها مواجه هستیم، یعنی با بیگ دیتا ها یا کنون داده ها در سازمان ها مواجهیم، داده ها داده های ساختار یافته و داده های غیر ساختار یافته هستند، یعنی منظور غرض این که داده ساختار یافته داده هایی هستند که شما به صورت اعداد میتونید اونها رو ذخیره بکنید و از اونها استفاده کنید، داده های ساختار غیر ساختار یافته که خود قرآن به معنای یک متن داده غیر ساختار یافته محسوب میشه، اینه که برای استفاده از اون داده ها نیازمند یک ماین کردن هستیم. مثلا برای استفاده از داده های قرآن نیازمند تکست ماینینگ یا متن‌نویسی هستیم، میتونیم از اون استفاده بکنیم. در اسلاید بعدی خدمتون تعریف حکمرانی داده رو ارائه خواهم داد. با توجه به حالا مواردی که در مورد حکمرانی خدمتون عرض کردم و خود چرخه حیات داده و بحث مدیریت داده، نگاه های مختلفی تو حوزه مدیریت داده و حکمرانی داده وجود داره. خب سه تا نگاه خیلی معروف تو حوزه مدیریت داده بحث چرخی دامست که خیلی مطرح هست، دیدگاه CMMI و دیدگاه PWC که هر کدوم اینها ناظر بر این هست که ما حکمرانی داده ای داریم که ذیل حکمرانی باید مدیریت داده رو تعریف بکنیم، که این مدیریت داده چالش هایی داره، قسمت هایی داره که برگرفته از همون چرخه حیات داده است که خدمتتون عرض کردم. یعنی برای اینکه یک داده رو ما بخوایم به تحلیلی از اون داده برسیم، از تولید اون داده که فرایندهای تولید وجود داره و اگر داده ما به واسطه ارائه خدماتی است، فرایندهای جمع‌آوری و گدرینگ اون داده وجود داره، تا حالا پردازش و قسمت های مختلفی که وجود داره تا اینکه ما بخوایم به یک گزارشی از اون داده بپردازیم. اما من اینجا دو تا تعریف آوردم، حالا غیر اینکه این چرخه دامه رو خدمتتون توضیح خواهم داد که ما چالش‌های اصلی حوزه داده را تو اینها خواهیم یافت، خدمتتون این دو تا در واقع تعریف رو قرائت بکنم تا برسیم به اون تعریفی که ما خودمون می‌خوایم در مورد حکمرانی داده داشته باشیم. حکمرانی یا حاکمیت داده مجموعی از سیاست‌ها، فرآیندها، چارچوب‌ها و سنجه‌ها را فراهم می‌آورد و سعی می‌کند تا بر مدیریت داده‌ها نظارت کند. یعنی این تعریف ما میگه که مدیریت داده زیرمجموعه‌ای از حاکمیت داده در سازمان خواهد بود و فعالیت‌های مدیریت داده را در تمام سطوح هدایت کند. با تعریفی که حالا مدرسه حکمرانی شهید بهشتی از حکمرانی داده داره، میگه فرایند قاعده‌گذاری، اجرا، قواعد بررسی، کاربست بازخوردها با اعمال قدرت شما منظور دستیابی به هدف مشترک برای همه کنشگران وظیفه‌نفعان در چارچوب ارزش‌ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است، که من خدمتتون این رو توی اون موضوع حکمرانی هم ارائه کردم. منتها چرخ داما که بس حکمرانی داده رو با این محوریت انجام میده، کیفیت داده، که خیلی موضوع مهمی است، متاداده یا هم شناسنامه داده که در سازمان‌ها بسیار مهمی است. این در واقع ما متادیتا جزء ابتدایی‌ترین کارهایی است که توی موضوع حکمرانی داده در سازمان‌ها باید انجام بشه. به این معنا که ما موضوع متادیتا رو به این معنا مهم می‌دونیم. شما ببینید، شما هر سامانه‌ای که در سازمانی وجود داره، این داده‌هاش توی یک پایگاه داده ذخیره میشه و برای استفاده از اون پایگاه داده که داده‌های انبوهی از این سامانه رو اونجا ذخیره کرده، ما برای شناسایی پایگاه داده نیازمند یک متادیتا هستیم. یعنی نیازمند یک، حالا اصطلاحا بهش کاتالوگ داده هم میگن، نیازمند چنین چیزی هستیم. این اگر در تمام یک سازمان تمام داده‌هایی که ذخیره میشه شناسنامه داشته باشه، بدونیم با چه داده‌هایی مواجه هستیم، تازه میتونیم برای اون داده‌ها سیاست‌گذاری بکنیم و در مورد پردازشش و حالا گزارشش صحبت بکنیم، که همه اینها تحت یک عنوان معماری داده از ما مطرح میشه. و خب در کنارش انبار داده، یعنی پایگاه‌های داده که به هر سامانه اطلاق میشه و در مجموعی از این پایگاه‌های داده در یک انبار داده تا ورخوس قرار میگیره. حالا اینکه این داده‌ها چه استفاده‌هایی میشه غرض یک پارچه سازی پایگاه‌های داده مختلفی است که حالا از اونها استفاده منسجم بکنیم در یک سازمان، مدیریت محتوا و اسناد و داده‌های مرجعی. حالا این داده‌های مرجعی خیلی موضوع مهمی است که ما از بین داده‌هایی که در سازمان داریم به چه داده‌هایی داده‌های مرجع خواهیم گفت. پس امنیت داده‌ها که قاعدتاً با این روی انبوه داده‌ها و در واقع پایگاه‌های داده، تأمین امنیت این داده‌ها بسیار مهمه. یعنی تا الان ما شاید با این انبوهی از داده‌ها مواجه نبودیم. گاهی ما میتونیم این انبوه‌ها رو مدیریت بکنیم، ازشون دانش استخراج کنیم. گاهی ما نمیتونیم این انبوه داده‌ها رو مدیریت کنیم. کسانی هستن که از انبوه این داده‌ها و در واقع کنار هم قرار دادن این داده‌ها استفاده زیاد می‌کنن. این جهت تأمین امنیت این داده‌ها، مخصوصاً انبوه این داده‌ها، کار بسیار مهمی است. بحث ذخیره سازی و عملیات داده هاست و مدل سازی و طراحی داده. این ذخیره داما در واقع یکی از پایه های نظریه های حکمرانی داده است که توی دنیا داره مطرح میشه. خب اگه دیدگاه های مختلف رو نگاه بکنیم، میبینید که بحث کیفیت داده، عملیات داده، حکمرانی داده، معماری و پلتفرم، استراتژی مدیریت داده و فرایند های پشتیبان، خب جزء مواردی است که زمینه خیلی در واقع بولد شده. من اگه اجازه بدین از این موضوع هم گذر بکنم و خب به یک تعریفی میرسیم که در واقع مؤسسه دیجیو که یکی از مؤسسات بسیار معتبر در زمینه حکمرانی داده است ارائه میده، که این تعریف به نظر من تعریفی کاملی است. و البته این اتفاق میفته که اگر این تعریف رو برای حکمرانی داده ارائه دهیم، متوجه میشیم که توی سازمان اگر بخواهیم متولی برای موضوع حکمرانی داده نظر بگیریم، کار بسیار دشواری داریم. یعنی دیگه از این قاعده این که ما یه بخشی به اسم یه حوزه‌ای به اسم حکمرانی داده مطرح کنیم، مثلا یک معاونتی بزنیم، یک مدیری در واقع تعیین بکنیم، این موضوع فراتر میره. یعنی دیگه محدود به این موضوع نخواهد بود. حکمرانی داده ها سیستمی متشکل از حقوق تصمیم و قابلیت پاسخگویی با استفاده از آیندهای مرتبط با اطلاعات که بر اساس یک سری مدل های تفاوتی تشریح میکنه که چه کسی میتواند چه اقداماتی را با چه اطلاعاتی در چه بازه‌ای زمانی تحت چه شرایطی و مقتضیاتی و با استفاده چه روشی انجام بده. این شما میبینید اینجا هم فردی که اینجا قرار میگیره باید استراتژی کلان سازمان رو بتواند، هم در سطح کلان سازمان بتواند تصمیم گیری بکند، یک فردی رو در جایگاهی در چه بازه زمانی و با چه سطح از اقداماتی که میتونه انجام بده برای این کار در نظر بگیره. یعنی در واقع کأنه انگار بالاترین سطح تصمیم گیری در سازمان قراره که در حوزه حکمرانی تصمیم گیری بکنه. منتها خب حالا اینها بحث های مختلفیه که من خدمتتون عرض خواهم کرد. در واقع گام های مختلفی وجود داره تو حکمرانی. من گام اولی هم، یعنی در واقع مفاهیم و اصطلاحات ابتدایی متن دارم عرض میکنم تا حالا برسیم به موضوعات دیگه. خب با توجه به تعاریفی که ما تا الان داشتیم، مثل حکمرانی داده، یعنی حکمرانی، بحث داده، نظریات مختلفی که در حوزه حکمرانی داده مطرح بود و تعریف آخری که از حکمرانی داده داریم، استنباط اینه که در واقع فرایند اداره کردن یا استاندارد سازی تمام امور مدیریت داده رو ما میتونیم به عنوان حکمرانی داده بفهمیم. کما اینکه اگر بخوایم کاملا حکمرانی داده رو برایش تعریفی قائل بشیم، باید مباحثی مثل مالکیت داده و حریم خصوصی رو یقینا توش در نظر بگیریم. تمام موضوعات چرخه حیات داده، جمله جمع‌آوری، ذخیره سازی، تجمیع، اتصال، پیاده سازی استانداردهایی از جمله استانداردهای مرتبط با تضمین کیفیت این داده هایی که ما در واقع در اختصاصیم تحلیل و اشتراکداری این داده ها رو توی اون تعریف بدونیم. در این تعریفی که ما ارائه دادیم مجموعی از این تعاریف است که خب باید هم چرخه عمر داده رو در نظر گرفت، هم اون تعریف در واقع حکمرانی رو در نظر گرفت، هم اون چرخه در واقع تعاریف موضوع مدیریت داده رو در نظر گرفت و اون چالش هایی که خدما در واقع مطرح میکنه رو در نظر گرفت برای اینکه به یک تعریف متناسب حوزه داده برسیم. اون تا اینجا یک موضوعی مطرح میشه، بحث این که اصطلاحا مدیریت، ما به چه چیزی مدیریت میگوییم؟ یعنی در واقع تفاوت، ابتداعا تفاوت بین مدیریت و حکمرانی و اینکه ما به چی اصطلاحا مدیریت میگیم. یعنی وقتی ما، حالا من تحصیلاتم مثلا تو حوزه مدیریت نیست، نمیخوام بکنم به حوزه مدیریت، اون تا چیزهایی که من استنباط کردم تو زمینه مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، به کارگیری، رهبری و کنترل خواهد بود. یعنی یکی از وظایف مدیر خود رهبری کردن است. منتها میخوام بگم یعنی یک نزدیکی بسیار زیادی بین تعریف حکمرانی و مدیریت وجود داره. اینجا دو تا نظریه هم هست که من توی اسلاید بعدی خدمتتون میگم که آیا حکمرانی زیر مجموعه مدیریت یا مدیریت زیر مجموعه حکمرانی. حالا فارغ از اینکه کدوم یکی زیر مجموعه کدوم دیگری است، ما اینجا به این مفهوم میرسیم که اگر بخوایم داده رو مدیریت بکنیم، الان میتونیم بگیم که مترادف با مدیریت داده مدیریت پایگاه‌های داده است. یعنی ما مواجهیم با DBA، مدیریت پایگاه داده، و اگر میخوایم نگاهی داشته باشیم به موضوع مدیریت در داده، باید همه رو تو اون چارچوب ببینیم. یعنی مدیریت پایگاه‌های داده تمام اون چرخه حیات داده رو شامل میشه، موضوعات مبتنی بر پاکسازی، یک پارچه‌سازی و خب خود ارائه گزارشات مبتنی بر داده رو شامل میشه. و حالا تفاوت حکمرانی با این مدیریت پایگاه داده در این خواهد بود که حکمرانی داده قرار سازمان رو داده محور کنه، دیتا دریون کنه، یعنی در بدنه ساختار سازمانی در سازمانی چجوری ما میتونیم در واقع بگیم که این ساختار این سازمان میتواند مدیران اون سازمان رو به در واقع مدیرانی تبدیل کند که تمامی تصمیماتشون مبتنی بر داده است. یعنی ما بتونیم این رو تثبیت هم بکنیم، بتونیم این رو در واقع اثبات هم بکنیم. ما آیه‌ای در قرآن داریم، آیه 5 سوره لقمان، که البته من میگم خدمتتون، شما حتما فهم قرآنی شما از من بیشتره. من با دستاری که حالا توی قرآن داشتم و سعی کردم انطباقی بدم با موضوع بحث خودمون، میگم در بعضی از این اسلایدها از آیه قرآنی استفاده کنم. البته که سعی کردم توی جنبندی این موضوع حتما انطباق قرآن رو خدمتتون ارائه بدم. اینجا در واقع آیه 15 سوره لقمان اینطور میفرماد خداوند متعال که بازگشت همه شما به سوی من است، من شما را به آنکه عمل میکردید گاه خواهم ساخت. این در واقع ما اعتقاد داریم که هر انسانی در زندگی خود اعمالی انجام میدهد و نتیجه این اعمال توی اون دنیا مشخص میشه، هرچند که توی این دنیا بعضی از این نتایج رو فرد میبینه. منتها ساز و کار این که این اعمال چجوری به انسان در واقع نشون داده خواهد شد و چگونه از این اعمال در واقع دنیای دیگری برای ما ایجاد خواهد شد، برزخی برای ما ایجاد خواهد شد که تمام افعال و اعمال ما در این دنیا تمثیلی پیدا میکنه در دنیای دیگری که ما قرار مؤاخذه بشیم یا پاداش بگیریم بر مبنای عملکردمون تو این دنیا. یعنی شما توی سازمان ها نگاه کنید، اگر ما میگیم مدیریت در سازمان، یعنی ما چجوری میتونیم با منابع انسانیمون برخورد بکنیم که بهترین در واقع منافع رو از اون نیروی انسانی برای اون سازمان بتونیم ایفاد بکنیم. خب این خیلی موضوع مهمیه که خدای متعال یکی از مهمترین موضوعات خودش رو برای اینکه انسان‌ها رو توی این دنیا راهنمایی بکنه، موضوع اعمالشون در این دنیا می‌بینه و اینکه چجوری توی دنیای دیگری از این اعمال بازخوردش رو دید و در واقع باهاشون برخورد خواهد شد. خب این همون در واقع اگر بپذیریم که تمام انسان‌ها توی دنیا داده هایی دارن که اون داده ها یعنی اعمالی دارن که منجر به ایجاد یک داده میشه، استفاده از این پایگاه داده و استفاده از این حجم انبوه داده های اعمال افراد در کل دنیا قرار است در دنیای دیگری استفاده بشه، با چه مکانیزمی داره استفاده میشه و چه جوری به انسان در واقع این نمایانگر میشه، خب این یک موضوع بسیار مهمی که بس من به نظرم خودش یک نوعی از مدیریت داده است توی بسیار بالا که ما هنوز بهش نرسیدیم و حالا سعی میکنیم که به این موضوع بیشتر بپردازیم. خب ارتباط میان حکمرانی داده و مدیریت داده اینجا خیلی مهمه، یعنی در واقع دیدگاهی که خدمتون گفتم، یک دیدگاهی همون دیدگاه داماست که حکمرانی داده رو به عنوان یکی از دیسیپلین های مدیریت داده میبینه و یک نگاه دیگه اینه که حکمرانی داده موضوع بالادستی مدیریت داده است. خیلی هم تو اصل ماجرا خیلی تفاوت ایجاد نمیشه، داما خودش در واقع جزء اصول دی ام باک و خب توی اصول دی ام باک موضوع یعنی به تعریف خود مدیریت به نوعی همون تعریف حکمرانی است، واسه همینم یه جورایی حکمرانی داده رو یکی از دیسیپلین های مدیریت داده ایم که میگم تو موضوع بحث ما خیلی تفاوتی نمی کنه، چون میگم ما روی موضوع حکمرانی داده هستیم که این حکمرانی داده اگر بپذیریم که از اون چرخه حیات داده استفاده میکنه به نوعی مدیریت داده رو هم اون استفاده از چرخه حیات ببینیم، یک کاربست به یک ویژگی رو ارائه خواهد. منتها حالا بعد که حالا ما به موضوع حکمرانی پرداختیم، چرخه حیات داده رو گفتیم، تعریفی از حکمرانی داده خدمتون ارائه کردیم، من یک سلاید رو در واقع منظور این که هم خواستم جای دیتا دریون رو بگم، هم خواستم در واقع تطبیق بعضی از شؤونات دیتا دریون رو خدمتون عرض بکنم توی قرآن خدمتون ارائه خواهم داد. این که ما از آیات قرآن استفاده کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم برای این که بگیم مفهوم یا تعریفی از حکمرانی یا مدیریت بر مبنای قرآن این حد بود، این یک نقطه مطلوبه. یعنی حالا فرمودن دوست بزرگوار ما که ما نظریات حکمرانی داریم مبتنی بر قرآن یا حالا مثلا تعریفی داریم و میتونیم اون رو بشکنیم و بر مبنای قرآن پیاده سازی کنیم، این کاملا بنده خیلی هم استقبال میکنم از این موضوعی. بنده خیلی روی این موضوع قرار نگرفتم، شاید حالا خدمت دوستان باشیم و در محضر قرآن بتونیم واقعا تعریفی مبتنی بر خود قرآن ارائه بدیم. من تا معنات انطباق‌هایی از قرآن رو میخوام بررسی بکنم و توی موضوع خودم این مفاهیمی که الان توی حکمرانی داده مطرحه رو خدمتون عرض بکنم و از قرآن هم استفاده کنیم، اون انطباق‌هایی که بنده شاید احساس کردم که میشه انطباق داد. خب ببینید یکی از مهمترین قسمت‌ها توی حکمرانی و بحث مدیریت داده بحث جمع‌آوری داده است که در واقع کسی که جمعی داده رو بر عهده میگیره یکی از ویژگی‌های مهندسین داده در دنیا. خب بحث جمع‌آوری داده بسیار مهمه، چون جمع‌آوری داده روش‌های بسیار مختلفی داره. ما توی مرکز آمار، تو حوزه جمع‌آوری داده، توی طرح‌های آماریمون که بسیار مورد نیاز، همینطور سرشاخه‌هایی که بسیار مورد نیاز برای برنامه‌ریزی در کشوره، موضوع جمع‌آوری داده واسمون بسیار مهمه. یعنی افراد آمارگیری که قراره برن این پرسشنامه ها رو در واقع تکمیل بکنن، باید بدانن که از جامعه آماری که در نظر گرفته شده چه نمونه هایی را باید مراجعه بکنن و با اون نمونه ها طوری رفتار بکنن که پرسشنامه در بیشترین حالت صادفی بودن پر بشه، یعنی هیچ سوگیری در تکمیل اون پرسشنامه به وجود نیاد، تا ما بتونیم تازه استناد بکنیم به داده ها، بگیم این داده ها داده های مطلوبیه، یعنی در مرحله جمع‌آوری به صورت مطلوب جمع شده. خب پس بسیار مهمه که ما داده‌ای که جمع می‌کنیم درستی باشه، چون تمام تحلیل های ما اگر داده درست نباشه، تحلیل های نادرست است، چون داده ما ابتدا نادرست. توی قرآن یاتی ما داریم مثل همین آیه معروف سوره لقمان که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی دقت بررسی اعمال و جمع آوری تا در خصوص اعمال افراد بسیار دقت بالایی است که بعد حالا با همین دقت با ما برخورد خواهد کرد. یعنی ببینید پای داده در بالاترین سطح دقت خودش قرار داره، یعنی با ادبیات قرآنی، و این پایگاه داده که در بالاترین سطح دقت خودش قرار داره قرار بالاترین سطح از ارائه و گزارش رو هم داشته باشه، یعنی فرد رو کامل وجیش بکنه به اون اعمالی که در گذشته انجام داده. یعنی اینقدر سطح اون در واقع بی آی این داده هم در واقع گزارش دهی این پایگاه دادن باید بالا و مطلوب باشه. ما آیه‌ای داریم توی سوره قاف که می‌فرماد کلمه به تلفظ نمی آید مگر این مراقبی در آن لحظه آماده است تا اعمال شما را دریافت کند. یعنی علاوه بر این که خود دقت اون داده‌ای که جمع‌آوری میشه در حد فمن یعمل مثقال ذره خیرا و شرا، یعنی کمترین داده خیر و کمترین داده شر شما رو ما میبینیم، لحظه جمع آوری دیتا هم لحظه، یعنی کلمه به تلفظ نمی آید. ما توی موضوع جمع آوری بحث آنلاین بودن ها رو هم الان داریم، یعنی میگیم ما توی مرکز آمار به نقطه رسیدیم که میگیم داده های سرشماری، البته دنیا به این نقطه رسیده که میگه که ما باید از داده های خودمون استفاده بکنیم. داده های ثبتی یعنی همین داده های در واقع اداری که ما الان داریم که سازمان های مختلف داده هایی رو دارن. میگه ما باید جایگزین سرشماری که میرفتیم در خونه های مردم هر 10 سال یک بار داده نفوذ و مسکن جمع میکردیم، از داده های اداری که ثبت شده استفاده بکنیم. و یکی از مهمترین این موضوعات اینه که داده های اداری که باید ازشون استفاده کنیم بتوانیم به این بلوغ، یعنی ما هم صد نرسیدیم که بتونیم از داده های اداری کاملا جایگزین داده های سرشماری استفاده کنیم. این خودش نیازمند بلوغ. حتی خیلی از کشورهای پیش رو در حوزه داده دنیا هنوز که هنوز داده های خودشون رو که از ادارات جمع آوری میکنن باز با به وسیله سرشماری، یعنی به وسیله اینکه افراد رو میفرستن اونجا رو بررسی بکنن، در خونه های مردم به گزارش تهیه بکنن، چک میکنن. یعنی بلوغ اون موضوع خودش هنوز با همون روش سنتی شکل میشه. حالا ما اینجا مواجهیم با یه بلوغ دیگری که اگر ما های اداری رو جای در شماری کردیم بتونیم آنلاین هم اونها رو داشته باشیم، در لحظه بتونیم اونها رو داشته باشیم، بتونیم تصمیمات مهم در زمان درستی رو انجام بدیم. خب اینجا قرآن هم سطح میزان کیفیت داده رو تعیین میکنه و هم این که در واقع زمانی که این داده ها جمع میشه رو مطرح میکنه. خب بحث تحلیل و پیشبینی موضوع خود داده کاوی مطرحه که آیات مختلفی در قرآن وجود داره که میگه من تحلیل این داده رو به طوری نشون میدم، تحلیل این داده و حتی پیشبینی آینده، که توی قرآن آیاتی داریم که مثلا همین آیه 61 که سوره روم که شدن رومیان بر ایرانیان و شدن مومنان رو توش پیشبینی میکنه. تو اون آیه ناظر بر این هست که ما توی داده کاوی یه بحثی رو مطرح میکنیم که میگیم داده کاوی به استفاده از داده های حجیم به کار میره که شما اصلا هیچ سنسی به این داده نداری، اصلا نمیدونی چه استفاده میخوای بکنی، بهت یه سری الگوهایی میده که میتونید از اون استنباط بکنی که چه اتفاقی رو انجام بدی مطلوب تره. مثلا تحت این عنوان که بتونی افراد نیروی انسانی خود رو به خوشه های مختلفی از جهت رفتاری تقسیم بکنی با استفاده از کلان داده ها. یعنی میخوام بگم هنوز شما نمیدونی چه استفاده ای میخوای بکنی، داده کاوی به شما پیش بینی میکنه، میگه شما اینجوری از این داده ها استفاده بکنی. همین که وقتی از داده ها تحلیل کردی داده ها رو پیش بینی میکنی آینده رو، چیزی که توی داده های در واقع بازارهای مالی ما الان داره اتفاق میفته، یعنی متناسب اتفاقاتی که در بازارهای مالی افتاده آینده بازارهای مالی رو پیش بینی میکنم. مثلا سقوط بورس، نمیدونم سقوط دلار، نفت، قیمت نفت. پس تو کانسپت داده کاوی بحث هم تحلیل هست هم پیش بینی، که توی قرآن اگر بریم میبینیم توی قسمت تحلیلش اعمال حسنه و سیئه ما، یعنی گناهان، اعمال خوب و اعمال بد ما، طوری در واقع تحلیل میشه که تأثیرش رو ما تو همون زندگی خودمون در دنیا میبینیم. یعنی در واقع سیستم تحلیل خدا بر مبنای داده های اعمال افراد طوریست که نتیجه اون اعمال رو اونها توی رفتارهایی که باهاشون تو همین دنیا میشه و اتفاقاتی که باهاشون تو همین دنیا اتفاق میفته میبینید. یعنی فرد مثلا مبتلا به یک بیماری میشه، میگه آه این بیماری، مثلا ما حدیث داریم میگه فرد دچار سردرد شده بود، بهش گفتن حالا یکی از ائمه یا رسول خدا بهش این سردرد تو نتیجه اینه که تو یه جایی به یک فردی یک بی احترامی کرد، به این دچار شده، یا دچار مارگزیدگی میشه، خیلی ناله میکنه به درگاه خدا، بهت میگن آقا مارگزیدگی تو به جهت اون اتهامی بود که به اون فرد زدی. یعنی میخوام بگم سطح تحلیلی، یعنی یه سطح جمع‌آوری داده بود، سطح در واقع دقت جمع‌آوری، به هنگام بودن این جمع‌آوری، تو سطح تحلیل، تحلیل در این سطح که میتونه در هاش رفتاری بکنه تناسب با اعمالش، تو سطح پیشبینی دقیقا پیشبینی میکنه توی قرآن که اون پیشبینی اتفاق میفته، و در سطح خود مدیریت و اتخاذ تصمیم هم ما داریم و شاور هم فی الامر، بازوهای مشاورهی برای فرد ایجاد کرده که میگه آقا تو اگه خواستی تصمیم بگیری این تصمیمت باید با مشاوره باشه، یعنی اشتراک گذاری دیتا باید اتفاق بیفته برای اینکه توی تصمیم بخوای بگیری. یعنی استفاده از این توی سطح مدیریت هم اونجا بهش اشاره میکنه، و همین آیه معروف که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خب نشون میده که خود افراد، هر فردی برای تغییر آینده خودش میتونه کارهایی انجام بده، یعنی اعمالش میتونه تغییر دهنده اوضاع خودش و جامعه و اطراف خودش هم باشه. خاصا میگم حالا این در واقع تطبیقی که بنده خدمتتون عرض کردن بیشتر به جهت با نگاه به اون چالش هایی که من تو حوزه دادتون عرض کردم، نه نگاه قرآنی. یعنی بنده اومدم موضوع حکمرانی داده رو سعی کردم از توش انطباق های قرآنی پیدا کنم. حالا اگر دوستانی پیدا بشن که فهمش در واقع قرآن و انطباق های قرآنی، تفاسیر قرآنی، روایت هایی که برای شأن نزول آیات مختلف در قرآن وجود داره، اینها رو مسلط باشن و بیان بپردازن موضوعات حکمرانی داده، ما خیلی از چالش هایی که توی حکمرانی داده داریم رو میتونیم به پاسخ قرآنی بدیم. ما اینجا انطباق قرآنی رو مطرح کردیم، پاسخ قرآنی، رسیدن به این که یک مفهوم مثلا حکمرانی از نگاه قرآنی چیز، رسیدن به این که تک تک این چالش های ما پاسخش از قرآن چجوری استفاده میشه، اینها اون بلوغ استفاده ما قرآن در زمینه حکمرانی داده است، که توی واقعا این رو باید همینجا خدمتتون بگم که ما در استفاده از موضوع داده در سازمان‌های مختلفمون با بلوغ‌های مختلفی که تو حوزه داده پیدا کردن در فناوری استفاده از داده، موضوع قرآن به نظر من مخفول مونده، کما اینکه شاید ما اگر توی اون حوزه به بلوغ بالایی هم برسیم تازه برگردیم قرآن رو چک کنیم می‌بینیم قرآن خیلی جلوتر از ما بوده و هست. موضوع سعی می‌کنم زودتر به انتهای برسم که حالا دوستانم وقت سوال داشتن، چون الان ساعت 1:45 هست و ما حالا دلمون ساعت 2 هست، من سعی میکنم سریعتر بحث رو جمع‌بندی بکنم. یه موضوعی که خدمتتون بالا هم گفتم، بحث شناسنامه داده یا همون متاداده یا همون فراداده است یا همون کاتالوگ داده است، که خیلی مهمه برای سازمان‌ها. در یک کلمه تمام مشخصات و توضیحات مربوط به داده‌ای که در سازمان جمع‌آوری میشه رو ما بهش میگیم متاداده یا همون شناسنامه داده یا کاتالوگ داده. بلوغ مختلفی داره متناسب با اون پاده‌ای که ما داریم. موضوع دیگه که خیلی مهمه و خدمتتون باید عرض کنم، خود تعاریفی است که ما از داده داریم. ببینیم ما توی دنیا قانونی داریم به اسم قانون GDPR. قانون GDPR یعنی قانون حفاظت از داده‌های شخصی، که توی اتحادیه اروپا مطرحه، کشورهای حوزه اتحادیه اروپا از اون استفاده می‌کنن. توش دستبندی داره در زمینه داده که من خدمتتون عرض کنم که توی زمینه GDPR یه لایحه تنظیم شده که میخوان اون قانون رو بومی سازی که در کشور ارائه بدن، یعنی این قانون در واقع GDPR یک الزام داره، یعنی همین حفاظت داده های شخصی، که قراره یک لایحه بیاد و اون رو مطرح بکنه. علاوه بر ما قانون دیگری تنظیم کردیم که خدمتون عرض کردم، ناظر به موضوع تبادل داده است که الان اوایل امسال اتفاق افتاده و هنوز هم البته آیین‌نامه اجرایی ایجاد نشده و خب جایگاهش هم جایگاه شورای عالی فضای مجازی رو پیگیری می‌کنه. توی قانون GDPR دو تا موضوع مطرح می‌کنه، میگه اینکه داده کلاً شخص، یعنی داده که شخصی باشه میشه داده‌های دولتی و حاکمیت، یعنی اسناد منقول و غیر منقولی که تحت زمره حاکمیت محسوب میشه، وگرنه غیر اون هر داده‌ای که داریم داده شخصی، یعنی به شخص. حالا داده‌ها دو نوع هستند، یا این داده‌ها حساسن یا داده‌ها غیر حساسن. داده‌های حساس هم تعریفی داره تو جدی که من اینجا چند موردش آوردم که البته همشون همین محسوب میشه: سلامتی، سیاسی، مذهبی، قومیتی، فیزیکی، کیفری، جنسی و بیومتریک، رفتاری، فیزیکی و فیزیکی. غیر حساس هم که همون داده‌های منقول و غیر منقول و از این قبیل داده‌ها محسوب میشه. خدمتتون بگم این تقسیم بندی در جدی ناظر بر این بوده که ما اگر بخوایم از داده‌های افراد تجزیه و تحلیلی بکنیم و از اون تجزیه و تحلیل استفاده بکنیم، برای داده‌های غیر حساس معمولا همه دستشون بازه، اما تو داده‌های حساس نیاز به مجوزهای خاصی دارن که موقع تعمیم بکنه که این داده‌ها استفاده نامطلوب و نادرستی ازش نمیشه. موضوع بحث یکم آماری میشه، حالا دوستان مرکز آماری ما بهتر میتونم بفهمم، ولی خوبه که تو زمینه داده وقتی ما باهاش مواجه میشیم این تعاریف رو شما در واقع در مواده بدانید. داده ها، ما یک سری داده زمانی داریم که در طول زمانی که اصطلاحاً بهش میگن سری زمانی، که برای ما مهمه که این داده ها در طول زمان تحلیل بشه تا هم بتونیم ازش پیش بینی بکنیم زمان های آینده رو، هم توی اون زمان بهترین تحلیل رو بده. داده های مکانی است که به عنوان مثال میگه داده ای که مثلا علت مرگ و میر در استان گلستان با علت مرگ و میر در مجلسان متفاوته، تعداد مرگ و میر هم متفاوته. چرا؟ چون ویژگی های اون مکان داره، مثلا رطوبت زیاد گلستان و خشکی زیاد مثلا سیستان بلوچستان، موقعیت های دوری از مرکز مثلا سیستان بلوچستان، نزدیکی به شرایط آب و شرایط هوایی مطلوب گلستان. میخوام بگم یعنی داده های مکانی از این جنس هم، ویژگی ها فیچر های مربوط به مکان، ویژگی ها و فیچر مربوط به زمان رو همش بذاریم میشه فضایی. یعنی شما بگید در مثلا در فصل پاییز تعداد در واقع مرگ و میر در استان گلستان چه تفاوت داره در فصل پاییز در استان مثلا ایلان. خب شما باید هم ویژگی های مکانی اون استان ها رو در نظر بگیرید، هم ویژگی های زمانیش رو، یعنی تو فصل پاییز اون استان چه شرایطی داره، تا بتونید بعدا تحلیل بکنید که اگر در پاییز مرگ و میر در یک استان بیشتر از استان دیگری شد، صرفا به واسطه زمان و صرفا مکان نیست، بلکه توامان باید مدل شما بتونه داده های شما رو تحلیل کنه، که اینجا یه سری همبستگی های زمانی و مکانی به وجود میاد که تحلیل اون همبستگی ها در واقع تحلیل اون شرایطه، که اگر نتونیم اینها رو در نظر بگیریم، یعنی مستقل از زمان یا مستقل از مکان تحلیل رو ارائه بدیم، تحلیل ناقصیه. ما ممکنه بگیم استان گلستان مثلا تعداد مرگ و میرش بیشتر بوده به خاطر مثلا رطوبت زیاد، این تحلیل خیلی افتاده ای خواهد، اگر نیاد تمام اون شرایط و همبستگی ها رو لحاظ نکنه. خب همین در واقع داده ها وقتی ما مواجه میشیم با بیگ دیتا ها، یعنی کلان داده ها، دو نگاه وجود داره، یا سوپروایزن اصطلاحا نگاه ما، یا آن سوپرواز. سوپرواز یعنی در واقع ما از قبل برچسبش دادیم، یعنی برای استفاده از این بیگ دیتا ها تو حالت سوپروایز ما میگیم میدانیم چه چیزی را میخوایم تحلیل کنیم، مثلا هوش کارمندای خودمون رو میخوایم کنیم با استفاده از این کلان داده ها، اون وقت تو این کانسپت، یعنی با کانسپت سوپروایز، ما سراغ پیش بینی هم میریم. موضوعات حالا در زمینه پیش بینی از قبیل حالا کلاسیفیکیشن یا رگرشن که توی دنیا مصطلح، تو زمینه پیش بینی. حالا تو موضوع بعدی دست شما دارم. موضوع بعدی در زمینه آن سوپروایز میگیم آقا ما این کلان داده ها رو داریم، هیچ نگاهی برای استفاده از اینها نداریم، یعنی میخوایم صرفا با خوشه بندی، حالا اصطلاح کاری، با خوشه بندی افراد توی خوشه های مختلف که این خوشه ها بیشترین ارتباط رو با همدیگه دارن، توی موضوعات مختلف با همدیگه دارن، اینها رو دسته بندی کنیم، بعد بگیم هر دسته چقدر به دردمون میخوره. حالا این پیش پا افتاده آن سوپروایز، که این خود موضوع آن سوپروایز یعنی این که شما از این کلان داده ها به منظور کشف الگوها و قواعد جدید استفاده کردن یه موضوع بسیار مهم. الان فکر کنم صدا بس شد، درسته؟ من سعی میکنم به اتمام برسونم. یه اسلاید مهم دیگه داریم، بعد سعی میکنم سوالات دوستان رو جواب بدم. اگر این سوالات رو توی ذهنتون داشته باشین، چون و همزمان برام یکم دشواره که اینها رو با هم در واقع برم جلو. موضوع داده های عمومی و داده های انحصاری وجود داره. این داده های عمومی و انحصاری از این جهت حائز اهمیت است. ببینید تو دنیا ما مثلا همین بحث قانون انتشار آزاد اطلاعات که در واقع مبحثی به اسم اوپن دیتا یا داده باز رو مطرح کنه، اینه که سازمان ها، برخی از سازمان های دولتی موظفن برخی از داده ها و گزارشات مبتنی بر اون رو به مردم ارائه بدن، به سازمان ها ارائه بدن. مثلا همین مرکز آمار که ما اونجا داریم، برخی از گزارش شما میتونید برید تو درگاه ملی آمار، اون گزارش ها هم اقتصادی هم اجتماعی و هم تحلیل هاشون رو که خود مرکز آمار ارائه داده شما میتونید مشاهده کنید. از قیمت اجاره، بهای مسکن گرفته، رشدش رو شما ببینید، تحلیل هایی که در این زمینه میشه ببینید. پس حالا میخوام بگم کانسپت بحث ما تو موضوع داده های عمومی و داده های انحصاری اینجای موضوعه که چه دادی رو میتونیم به عنوان داده های انحصاری برای شرکت ها در نظر بگیریم، چه داده هایی رو به عنوان داده عمومی یعنی داده بازن یعنی اوپن دیتا. این خیلی مهمه. تو کشور هنوز بلوغ استفاده از اوپن دیتا وجود نداره، مخصوصا برای بخش خصوصی. یعنی الان شما توی دنیا نگاه کنید، بخش خصوصی همین گوگل و مایکروسافت هم بخشی از داده های خودشون رو برای اینکه کسی بیاد اونا رو به چالش بکشه در اختیارش قرار میدن، اصلا صرف اینکه بیاد اونا رو زیر سوال ببره. منتها ما اینجا به این بلوغ نرسیدیم. حالا نمیخوام بگم که ما به این بلوغ رسیدیم، بس من این نیست. بس من اینه که داده های عمومی داده هایی هستند که خب بدون محدودیت هستند، در واقع به شرط اشاره شدن به سازنده اونها میتونید از اونها استفاده کنید، ترکیبی از اونها رو میتونید استفاده کنید. اما داده های انحصاری داده هایی هستند که اسرار شرکت ها، یعنی حالا ما البته اینجا یه سری موضوعاتی داریم که خارج از این بحثه و تو قانون تجارت الکترونیک مطرح میشه. مثلا به این پلتفرم ها، به این اپلیکیشن ها اجازه میده، میگه شما اگر اجازه گرفتی از فرد که از داده ها استفاده میکنن، دیگه داده های اون افراد داده اسرار تجاری شرکت تو. حالا ما اینجا خیلی بحث داریم روی این که شما مثلا از یه پلتفرم میخوای استفاده بکنی، اون داده استفاده مجازم ثابت دست پیدا کنی، میگه آره مجبوری دیگه، میخوای از اون استفاده کنی، بعد این همین تیک رو تلقی میکنه به عنوان اینکه بله شما اجازه دادی و اونها رو اسرار تجاری خودش محسوب کنه. این موضوع بحث داده عمومی و انحصاری از این جهت خیلی اهمیت داره در دنیا و خب خیلی مهمه. من خواستم یه تطبیقی بدم از چالش ها و موضوعات حوزه داده با دیجیکالا، از این میگذرم، توی خود قرآن رو میارم، حالا که انشاءالله توی موضوعات بعدی توی خود قرآن رو میارم. میگم با نگاه این که من خواستم صرفا از آیات قرآن تطبیقی بر چالش های حوزه داده بیارم، چالش های بسیار مهمی تو حوزه داده داریم که همه این چالش ها رو بهش واقفن و باید برای این مسائل سلوشن های درستی مطرح بشه. بحث اولی مهمترین به نظر من بحث مالکیت داده است. ما وقتی پذیرفتیم که انواع مختلفی داریم، انواع مختلفی از داده داریم، حالا باید این داده ها رو بتونیم اطلاق بدیم به افراد. قرآن به نظر من میگه این داده ها به هر شخصه، یعنی هر شخصی به فراخور این که توی این دنیا زندگی میکند افعالی داره که دولت ها، شرکت های خصوصی و جاهای مختص ارائه خدمات دارن از اون دیتا رو دیتا تولید میکنن، یا اینکه مستقیم مثل مرکز آمار میره ازش داده جمع‌آوری میکنه، پرسشنامه میبره، میگه آقا بگو در چه حالی، بگو هویت چیه، بگو نمیدونم تعداد افراد خانواده چیه، هرچند که اینا سطح اداری میشه ها، ولی این بگه جمع‌آوری دادن وجود داره. به نظر من چالش مالکیت داده در قرآن موضوعش به این معناست که داده ها شخصی هستند. حالا این که از این داده، یعنی داده که متعلق کرده، با اجازه گرفتن از اون فرد تا چه سطحی میشه پردازش کرد و میشه استفاده کرد جز مسائلی که مطرح که اینجا باید پاسخ قرآن رو برمیدی. بحث کیفیت داده است که همونطور که اشاره کردم توی آیه قرآن که در لحظه و با دقت بسیار زیاده، خب کیفیت داده ما میبینیم که با دقت بسیار بالایی در قرآن جمع‌آوری میشه که ما برای رسیدن به این سطح دقت هنوز خیلی راه داریم. بحث تجمیع داده هاست و دقت داده. خب دقت و حالا کیفیت رو من توی یه سطح میرسونم، یعنی نگاهم بهش سطحه که اوج این کیفیت داده ها میگم همین اعمال افراده که چجوری از این اعمال استفاده میکنه، با چه دیتیلی از این اعمال استفاده میکنه. خصوصیه تمامی اعمال افراد. ببینیم ما یه سری موضوعاتی هم داریم مثل ستار بودن خدا که میگه آقا این اعمال، ببخشید من احساس کردم سرکم به همه
جناب استاد. بله معذرت میخوام یکم چون با توجه که وقتم گذشته، اگر حالا دوستان سوالی چیزی هم ممکنه داشته باشن، اگر ببینید بحث ناتمام میمونه یا
یکی دو دقیقه دیگه من بحث رو جمع بکنم دیگه.
بله بله
الان 1:57 است، من تو 1:59
با عجله انجام نشه، ما ان شاء الله فرصت هم باشه جلسات بعدی هم در خدمت باشم. بفرمایید در خدمت هستم.
سلامت باشین، خواهش میکنم. حالا تعلیم خصوصی بودن و بحث تبادل داده، ذینفعان و اشتراک داده، اینها چالش‌های بسیار مهمیه که ما باید ببینیم قرآن برای اونها چه تعبیری داره. یه موضوع بسیار مهم که اینجا بهش میشه اشاره کرد، مثل متن کاوی یا همون ماینینگ، که ما الان شاهد این هستیم که یک پایگاه عظیمی از داده‌های قرآنی داریم، یعنی تکست قرآن، که میشه از اونها استفاده کرد. ما قبلا باید یک سری انطباق‌هایی می‌گرفتیم از تفاسیر و روایات و اینها، الان همه اینها رو با متن کاوی میتونیم با دقت بسیار بالا ازش استفاده کنیم. این خیلی مهمه که من به نظرم یه نقطه از پرانی داده میتونه باشه. بحث تفاسیر، روایات، احادیث، نهج البلاغه و ادعیه که در کنار متن قرآن میتونه بیاد و به کمکش بیاد خیلی مهمه. ما موضوعات و چالش‌های مختلفی داریم. من اسلاید پایانی براتون عرض کنم که این رو من عنوان حسن ختام معمولا توی تمام ارائه هایی که داشتم میدادم، بدی نیست، سعی میکنم خیلی سریع بگم. کتابی داریم که در واقع پیشبینی کرده سال 2050 رو، از جهت این شاهد این هستیم که با استفاده از AI، یعنی هوش مصنوعی، ما میتوانیم، یعنی با بازوهایی به اسم AI، هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین، میتوانیم با استفاده از ها شرایطی رو داشته باشیم که ما دیگه در واقع پزشکی به اون معنا برای ما راه پزشکی وجود داره، فرد پزشک وجود داره، اما ما با رباتی سر و کار داریم که این ربات دانشی داره که از تمام اطلاعات هزاران جراح با هزاران جراحی در زمینه خاص اون اطلاعات رو داره. بعد ربات جراحی انجام میده، یعنی اون در واقع اطلاعات تطبیقی رو از شما، مثل آزمایش و اینها رو از شما میگیره. اون ربات با دقت بسیار بالایی که این دقت چندین هزار برابر دقت یک جراح، یعنی یک انسانه، میتونه جراحی رو انجام بده. و با این شرایط که اگر توی جراحی اتفاقاتی افتاد، تجربه هزاران جراح و هزاران جراحی رو توی ذهن خودشون ربات داره و میتونه با اون شرایط برایش امکان پزشکی رو فراهم بکنه. کما اینکه توی وکالت هم همین اتفاق میفته. و خب این اتفاق و یک نقطه ضعف بزرگ خواهد داشت که اون نقطه ضعف بزرگش این خواهد بود که ما از جزئیات این تجربیات عقب میمونیم، یعنی این جزئیات این تصمیمات رو نخواهیم دید. یک نقطه ضعف، نه اینکه این نقطه ضعف بخواد اون در واقع شرایط مصلوبیت اون موضوع رو زیر سوال ببره، ولی چنین دنیایی خواهیم داشت، با چنین جهانی در واقع مواجه شد. میبخشید من خیلی سریع سعی کردم این در واقع اسلاید ها رو ارائه بدم، یقینا جای بحث زیادی داره، یقینا موضوعات مختلفی در حوزه قرآن مطرح خواهد بود. من سعی کردم یک مهم ابتدایی رو خدمتتون بگم. سلسله جلسات دیگری من خودم تدوین کردم که قرار مرکز آمار ارائه بشه توی بانک صادرات ایران، قراره به صورت فنی یعنی در واقع ساخت سازمانی مبتنی بر دیتا محور بودن پیاده سازی بشه اگر خدا توفیق بده، و موضوع بحث اندیشکده‌ای، چالش‌های اندیشکده‌ایش هم جلو بره. انشالله در واقع جلسات دیگر زمانهای دیگری خدمتتون خواهم بود و این بحث رو مفصل‌تر حالا با اون شرایطی که شما بفرمایید و موضوعاتی که می‌فرمایید پیش ببریم.
بله خیلی ممنون جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم جناب آقای کیخا، موضوع جدید و نوعی رو ما در خدمتشون بودیم. این سلسله نشست های حکمرانی در قرآن، ما تشکر میکنیم از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که این جلسات روزهای شنبه ساعت 12:45 دقیقه برگزار شد. خیلی ممنونم استاد. یک سری سوالاتی هست که حالا دوستان، ما در خدمتشون هستیم، اگه به صورت حالا شفاهی یا به صورت کتبی اگه سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم. جناب استاد چند تا سوال هست، فکر کنم شما در حین در حقیقت بحثاتون این سوالات رو حتی پاسخ دادید، ولی حالا هر کدومشون رو صلاح میدونید حالا دوباره اگر سوال مجدد یا به صورت کوتاه پاسخ بده. یه سوال این هست که چه کسانی میتونن در مورد حکمرانی داده تحقیق و پژوهش انجام بدن؟ اینا در حقیقت این نوع تحقیقات برای در حقیقت مهندسان یا حالا سایر افراد؟
بله. در واقع موضوع حکمرانی داده و موضوع دیتا فعلا چیزی که من خدمتتون میگم شرایطی که فعلا باهاش در ارتباط هستیم. بحث دار بیشتر مهندسین علوم کامپیوتر تو این بحث کار میکنن از جهت فنی، یعنی موضوعات مربوط به پردازش و تحلیل اونها، که از حالا چون ما با بیگ دیتا ها مواجه هستیم اونها باید طراحی بشه تا توان پردازش داده رو داشته باشه با استفاده از روش های آماری. یعنی بچه های آماری مدل های آماری رو کشف میکنن، دوستان ما توی در واقع علوم کامپیوتر الگوریتم های استفاده از روش های آماری و انطباق اینها با داده های بزرگ رو کشف میکنن. منتها حالا اتفاقاتی افتاده که دوستان ما توی حوزه علوم انسانی هم میتونن اتفاقا توی حوزه حکمرانی داده ورود کنن، از جمله این که مسائلی که توی کشور وجود داره و داده هایی که در کشور میتونه اون مسائل رو حل بکنه صرفا تو حوزه شناخت، یعنی در حوزه در شناختی حوزه کامپیوتر و آماری خلاصه نمیشه. یعنی اون مسائل شناختی رو میتونن دوستان ما تو حوزه های علوم انسانی اونها رو بیارن بالا و حتی انطباق های درستی مثل همین موضوع قرآن، انطباق های درستی برای حل اون چاله به دست بیارن، یعنی جواب راهگشایی برای اون چاله. منتها فهم چالش ها و حوزه خود داده نیازمند یه سری مقدمات هست. ما حالا موضوعات مختلفی، یعنی افراد مختلفی که تو حوزه داده ورود میکنن، ما بهشون سه تا سطح میگیم: مهندس داده، دانش داده، و کسی که از این مهندس داده و دانشمند داده استفاده میکنه، که حالا مثلا میگم اصطلاحات مختلف دیتا ساینتیست، نمیدونم موارد مختلفی که توی علم در واقع اینا همه تو بسته فناوری اطلاعات در واقع الان توی کشور داره ظهور پیدا میکنه. اما تحقیقش میگم خیلی بازه، کما اینکه این موضوع بازیه توی جامعه ما، میتونن افراد مختلف کنن، ولی الان فعلا در حال حاضر دوستان ما توی حوزه هوش مصنوعی و چای کامپیوتری ما خیلی پیشتازن توی این تحقیق و توسعه‌اش. من سوال بعدی رو خودم قرائت کنم. نوشتن این داده ها عنوان حل مسائل جاری کشور دارن؟ یقینا دارن. ما بیگ دیتا های بسیار وسیع در کشور داریم تو حوزه های مختلف. خود یک پارچه سازی اینها کلی از مسائل کشور رو حل میکنه. خود اتفاقات و استفاده اینا کلی از ضرورت ما رو حل می‌کنه. الان در اقتصاد ما سلسله دست‌های دیتانه رو داریم که به همت در واقع سازمان اداری استخدامیه خیلی کار خوبیه و داره اتفاق میفته. تا الان فکر کنم هفت جلسه‌اش انجام شده. یا همین رویداد در واقع نظاره همرسان فناوری‌های داده پایه که توی مرکز پژوهش‌های مجلس داره اتفاق میفته که خیلی اتفاق خوبیه. من سوال بعدی رو جواب بدم، آیا میتونم نظریه‌ای از داده از منظر قرآن کریم استخراج کنم؟ تنها تعدادی راهنمایی وجود داره. من به نظرم قرآن کریم تو این سطح هست که ما بتونیم نظریات جدیدی تو حوزه داده استخراج کنیم، اما باید فهم خود داده در کنار فهم درست از قرآن قرار بگیره و بتونه اون نظریات. من خدمتتون سعی کردم که بخشی از اون انطباق خودم رو بهشون بگم، یعنی چیزی که استنباط کردم قرآن جوابش نسبت به اون مسئله هستم ارائه. حتی میگم این نگاه بنده صرفا با دانه شدودی که از قرآن داشتم، پس قاعدتا این رو میشه به موضوعات خیلی وسیع‌تری هم اطلاق کرد.
جای مهندس جوزدانی، ما در خدمت هستیم، سوالی هست؟
بله، سلام علیکم. تشکر میکنم از جناب استاد، همچنین عزیزانی که توی جلسه حضور دارن. من یه سوالی که داشتم اینه که حکرانی داده چقدر تاثیرگذار هست در آینده یک سازمان، اون هم سازمان هایی که پژوهشی هستن. و سوال بعدی هم این که حالا شاید رفتی به حکرانی نداشته باشه، اما میتونیم روی داده هایی که متنی هستن، داده های متنی که تولید کردیم، کدگذاری انجام بدیم که مالکیت در واقع این داده مشخص باشه، وقتی تو فضای مجازی در واقع داره چرخ میخوره مشخص بتونیم بعداً رهگیری بکنیم که این داده ما کجا رفته و در اختیار چه افرادی هستش یا نه.
من سوال اولیتون رو متوجه نشدم، میشه دوباره مطرح کنید؟
ببینید، در خصوص حکرانی داده که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو آینده سازمان‌ها؟
بله،
مخصوصا سازمان‌هایی که کار پژوهشی دارن انجام میدن.
درست، خیلی ممنون، دست شما در نکن. در واقع پاسخ به سوال اول شما، تمام الان یه در واقع گزاره‌ای که وجود داره در کشور اینه که اکثر سازمان‌های پیشتاز در حوزه فناوری دارن میرن به سمت داده. داده رو به عنوان یکی از ملفه‌های بزرگ دیجیتالی شدن دارن نگاه میکنن. موضوع وجود داره، دولت دیجیتال، سازوکارهای تمام سازمان‌ها به منظور دیجیتال شدن الان توی اولویت سازمان هاست. یعنی شما بفرمایید توی همین بحث تبلیغات، یکی از ضرورت‌های سازمان تبلیغات ارائه بسترهای دیجیتالی درست در جامعه به منظور تبلیغات اسلامی است. پس موضوع دیجیتالی شدن گره خورده با استفاده درست از دیتا. پس این که اصلا حکمرانی که از الزامات و بعد با کانسپت سیاست گذاری، این رو خیلی بگم که تصمیمات و سیاست گذاری یکی از مهمترین معیارهای این که یک سیاست گذاری مطلوبی است و پیش‌بینی دقیقی خواهد بود، داده است، استفاده از داده است. یعنی شما اگه بتونی سازوکاری به وجود بیاری که از داده هایی که تو سازمانت داره، اولا میگم این داده ها باید درست توی اون پایگاه های داده بگیره و داده درست باشه. از اینکه تمام این مراحل درست بود، شما میتونی ادعا کنی که با حکمرانی در ساختار سازمانی خودت میتونی ساختار ایجاد کنی که تمام مدیران تصمیماتشون مبتنی بر داده باشه. چیزی که به نظر من غایت و مطلوبیت دیتا دریون در کشور ما و هر کشور دیگه است همین. خب پس تمام سازمان‌ها دنبال این مطلوبیت هستن. اما حالا سوال دوم شما که حالا اگر بنده درست متوجه شده باشم، این حالا در مطلوبیت چجوری میتونه باشه و چی کار باید بکنیم برای این اتفاق؟ میگم بستگی به نگاه اون سازمان، بستگی به شرایطی که داره که ما میتونیم داده استفاده بکنیم و اون رو در مطلوب ترین حالت ممکنش استفاده کنیم. این یه بودم میخواد، یعنی اینجوری نیست که من بگم توی سازمان خودم میخوام این کار رو انجام بدم، حالا مثلا پژوهشگاه نگاه پژوهشی یا هر سازمان دیگری با نگاه خودش بگه من میخوام مثلا ساختارم رو داده بشینم. این یه دفعه نیست که بگیم مثلا من یه مدیر داده میذارم این کارو چه انجام میدم. واقعا اینجوریه که باید تمام سطوح سازمان در کنار یکی از چالش‌هایی که تو سازمان‌ها وجود داره چیه؟ تو خیلی از سازمان‌های بزرگ، حتی وزارتخونه یا خود دولت، مراکز آمار وجود داره، یه سری مراکز فناوری اطلاعات. فناوری اطلاعات جدیدا میگه آقا من تمام نیازهای دیگه تو رو پوشش میدم. گزارشات آماری رو می‌خوای من واسه داشبورد طراحی می‌کنم. نمی‌دونم نکته آماری می‌خوای، مباتی می‌خوای، من توی یه سامانه واسط می‌ذارم، هر چی می‌خوای اون رو میاره بالا. پس این میخوام بگم الان تو کشور ما این چالش وجود داره که حوزه دیتا نیاز این رو داره که تمامی قسمت‌های یک سازمان کنار هم قرار بگیرن، نه اینکه با هم دعوا کنن سر تعارض منافعشون. یعنی مثلا فرض کنید از منابع انسانی شما گرفته تا پشتیبانی تا تمام اینها باید بیاد پای کار که یه ساختار داده محور توی یک سازمان شما بیاد بالا و بر مبنای داده‌گیری بشه. و اینجا خب خود فناوری اطلاعات نقش خیلی مهمی داره. من حالا سعی کردم جواب شما رو اینجوری بدم.
بله خیلی ممنون. با تشکر از جناب استاد.
آقای دکتر کیخواه. آقای دکتر. من چون دارم وارد یه جلسه دیگری میشم مجبورم قطع کنم. ولی امیدوارم یه جلسه حضوری بتونیم با هم داشته باشیم.
انشالله
چشم
من
خودم تصمیم کنم. خیلی ممنون. ما تشکر میکنم از جناب دکتر بهنام نیام. انشالله حتی میتونیم یک سری ما جلسات مشترکی هم، نشست های مشترکی هم بین آقای دکتر بهنام نیا و جناب دکتر کیخا داشته باشیم. خیلی ممنون. جناب استاد، جناب استاد لغزایی فرمایشی دارید، ما در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خواستم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر کیخواه به خاطر این بحث مهم و مفیدی که ارائه فرمودن. گمان میکنم که بحث ادامه داره، مخصوصا سوالاتی هم که اساتید محترم حاضر در جلسه داشتن. انشاءالله با یه فاصله ای که در آینده نچندان دور باز یه جلسه دیگری در خدمت جناب آقای دکتر کیخا باشیم که هم بحث خودشون رو، اون زوایای ناگفته و مباحثی که موند رو ارائه بفرمایند، هم انشاءالله دوستان سوالاتی رو که فرصت نشد که در این جلسه مطرح بکنن در اون جلسه انشاءالله مطرح بکنن. ما تلاش خواهیم کرد که مباحث حکمرانی در قرآن رو با یک فواصلی یه مقدار عملیاتی تر هم بکنیم، یعنی با مباحث حکمرانی رایج در میدان یه ظرفیت سنجی بکنیم و ببینیم که در عرصه میدان چه مسائلی رو الان درگیر هستیم. امروز بحث ما حکمرانی داده بود، انشاءالله در جلسات دیگری به زوایای دیگری از این مباحث هم البته به مرور و با یه نگاه تدریجی خواهیم پرداخت انشاءالله. باز هم متشکرم.
بله خیلی ممنون از جناب استاد محترم آقای دکتر لغزایی. خب جناب آقای استاد محترم جناب دکتر کیخا هم تشکر میکنیم از شما، از همه اساتید و دوستانی که صورت مجازی در همراهی کردن جلسه رو. خب انشاءالله ما این سلسله جلسات رو شنبه ها حکمرانی در قرآن برگزار میشه و انشاءالله مجدد از استاد کیخا هم استفاده خواهیم کرد. جناب استاد اگه فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببریم.
خواهش میکنم، عرضی نیست. انشاءالله که توفیق در جلسات دیگه هم خدمتتون باشیم. ذکر صلواتی بر دعا میکنم.
الله
اکبر.
خدمت شما عرض کنم که فایل صوتی جلسه هم بارگزاری خواهد شد و حالا دوستان مجدد میتونن ببینن. خیلی ممنون. خدا نگهدار.